بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که دومین تکلیف مراقبتی در حوزه تربیت جنسی بحث استیزان در رفت و آمد در موقع خلوت از طرف بچه هاست و ضرورت این که باید اونها را آشنا ساخت با این مسئله. این بحث مستند به آیه 58 سوره نور بود و برخی هم از روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده بود که دیروز روایات رو ملاحظه کردیم. البته در روایات چندان نکته مهم و جدیدی نبود، بیشتر محور همین خود آیه است که داریم بحث میکنیم. البته من دیروز عرض کردم به ایشون که سابق هم ظاهرن این آیه رو بحث کردیم، بیارید من ببینم. دیشب آوردن، دیدم که تقریبا همه این مباحثی که داریم میگیم یک دور سابق بحث کردیم، ولی با توجه به اون یه مقدار سریع‌تر عبور میکنم یا جاهایی که یک تغییر نظری دارم بیشتر روش تأکید میکنم. در این آیه گفتیم، یعنی جمعاً اون چه که قبل گفتیم، اونها حدود 20 مطلب در این آیه وجود داره. این آیه یا یالذین آمنو لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم حلم منکم، نکات متعددی وجود داره. یک بحث مهم که یه مقدار اونچه که من این بحث جدیدم گفتم با سابق تفاوت کرده بود، اون بحث این یا یالذین آمنو لیستعذنکم بود و اینکه آیا در اینجا یک امر و خطاب است و اون همون امر و خطاب متوجه به بچه ها، یا اینکه یک امری هم به پدر و مادر هست یا حالا اولیا هست. گفتیم شاید امر به امر نباشه، امر نباشه، ولی یک تکلیفی هم متوجه خود اینا هست با توجه به این بیانی که در آیه هست، لااقل این که خود شما باید تحفظ و مراقبت داشته باشید. لااقل اینجور چیزی از آیه استفاده میشه. اگر نگوییم که از آیه استفاده میشه که شما مأمور به تربیت و امر بچه ها به این استیزان هستید و آموزش دادن هستید، لااقل مراقبت لازمه و تحفظ و مراقبت لازمه. این یک بحث بود که سابق داشتیم اما کاملتر بود و با یک عرض شود روی کرده جدید و تکمیلی بحث رو آوردیم. غیر از این دیگه چه بحثی کردیم دیروز؟ همین یک بحث بود دیگه. پس بله، همین بحث اول بود. حالا یک سلسله نکات دیگری هم در آیه هست که اینام را من فهرستوار اشاره میکنم چون سابق مفصل این را بحث کردیم. نکته دوم در آیه شریفه این است که یا ایها الذین آمنو، در اینجا مقصود از یا ایها الذین آمنو کیا هستند؟ خب اینجا سه احتمال وجود داره. یکی این که بگیم یا ایها الذین آمنو به ظهور خطابی عامش نگاه کنیم، یعنی همه مؤمنین، همه مکلفین دارن خطاب میشن به این که بچه هاتون باید اذن بگیرن از شما و شما باید مراقبت بکنید و تحفظ بکنید و عنایت تربیتی داشته باشید در این اوقات خلوتتون. این یک احتمال که در واقع این تحفظ عرض شود که عام باشه، ولی همه هست. احتمال دوم اینه که این مربوط به عرض شود که خانواده و اولیا و پدر و مادر و اولیا باشه و به اونها داره در واقع این خطاب رو متوجه میکنه و عرض شود که ما قبلا گفتیم که به مناسبات حکم موضوع و این که داره میگه اذن بگیره وقتی میخواد در مواقع خلوت بیاد و بره و شما هم در اون مواقع خلوت بایستی تحفظ داشته باشید، گفتیم این قرائن داخلی و مناسبات حکم موضوع میگه این آیه مربوط به خطابش به همگان نیست، بلکه خطابش به یعنی خطاب عمومی نیست، خطاب به همه هست ولی خطاب عام اجتماعی کلی نیست، بلکه خطاب خانوادگی است، مربوط به خطاب خانوادگی است. اینجور چیزی رو گفتیم و الانم به نظر میاد که در واقع جواب جامع نسبت به این سوال اینه که خطاب عامه، حالا همه است، ولی فضای این حکم همون فضای خانوادگی است و لذا در مورد تربیت خانوادگی این بس آیه مطرح میشه. متا خانوادگی که میگیم نه پدر و مادر و بچه های خودشون، نه پدر و مادر و بچه هایی که میان و میرن و لرکه هست، یعنی افرادی که در خانه ای هستن در ارتباط با بچه هایی که با اونها یک تعاملی دارن، نه خصوص فرزندانشون. البته یک مصداق بارزش فرزندانشون میشه، ولی اختصاص فرزندان نداره. بنابراین خطاب در واقع یا الذین آمنو در اینجا به خطاب به پدر و مادر نیست و خطاب به همه افراد و مؤمنینه، اما که کسانی که در ارتباط با بچه‌هایی هستند که با اونا رفت و آمد دارن، خطاب به نه به اون شموله که بگیم عام عامه، نه به این که پدر و مادره، بلکه به هر کسی که در ارتباط با بچه هایی قرار میگیره که تو خونش رفت و آمد دارن. بنابراین یه تکلیف مربوط به حوزه خانواده است و این که در ارتباط با فرزندانی که با شما، بچه هایی که با شما ارتباط دارن، اونا باید اذن بگیرن و شما هم باید تحفظ بکنید. این یه حالت بینابینی داره، خطاب مال همه مؤمنین هست و عرض شود که منتها مؤمنینی که در فضای یک خانه این که افرادی با بچه های اونجا رفت آمد میکنند، میگه اینجا تحفظ و مراقبت داشته باشی. اون وقت نتیجه این سوال، این بحث دوم این است که این آیه کار به تکلیف اولیا و مربیان و حکومت و مدرسه و اینها نداره. این آیه چون انصراف داره از اون، بلکه ظهور داره در همون فضای تعاملات در درون خانه و ارتباطات خانوادگی که حالا بین خیشان و اقوام و همسایگان و رفقا و دوستان و امثال اینهاست. محدودش ایناست، یعنی اونجایی که رفت آمدی چی داره در یک خانه، اونایی که تو خونه هستن باید این مراقبت رو داشته باشن. ساکنان یک خانه در ارتباط با بچه هایی که رفت آمد دارن، حالا بچه های خودشون، بچه های همسایگانشون، بچه های اقوامشون، بچه های دوستانشون، این چهار گروه میشن، در ارتباط با بچه هایی که یک تعامل و عرض شود ایاب و ذهابی دارن، میگه این تحفظ رو داشته باش. اما کار نداره به این که حالا مدرسه و معلم و مربی هم باید این آگاهی رو به بچه‌ها بده، یادشون بده این استیزان. این آیه مستقیم با اون کار نداره، گرچه حالا اون تکلیف عمومی همیشه اصولا این امور رو به بچه‌ها یاد دادن اونها به عنوان یک قاعده کلی درسته، ولی این آیه به اون ربط نداره دیگه. پس بنابراین این بحث دوم این است که این آیه یک ناظر به تکلیفی است تربیتی در حوزه خانه، اما نه تکلیف خاص پدر و مادر و بچه هاشون، بلکه ساکنان یک خانه در ارتباط با بچه هایی که رفت آمد دارن. میگه شما تحفظ بکنید و احیانا حالا یادشون بدید و تحفظ بکنید، اونها هم بچه ها باید اذن بگیرن. اینم مطلب دوم که این خطاب آیه خطابه تربیتی است، از یک سو به بچه ها، از یک سو به ساکنان یک خانه، و البته اختصاص به بچه های خودشون نداره، همه اونایی که رفت آمدی داره دیگه. خطاب تربیتی عام برای حکومت و مدرسه و اولیا و مربیان و اینها نیست، مال ساکنان یک خانه و در اون فضا هست. اینم مطلب دومی است که اینجا هست. مطلب سوم در این آیه، تفصیل های بیشتری اگر بخواهید تو بحث های سابق جزوه هاش هست میتونید ببینید، من فهرست اون رو عرض میکنم. مطلب سوم در این آیه شریفه این است که معلوم شد در اینجا که این عرض شد که لم یبلغ الحلم منکم، این منکم مقصود از این لم یبلغ بچه ها خصوص اولاد نیستند، بلکه کسانی هستند که رفت و آمدی دارند با این خانه، هم از این که بچه ها باشند یا بچه فرزندان خودشون باشند یا همسایه باشند یا اقوام باشند، خیشان باشند، دوستان باشند، همه رو میگیره، اختصاص به اولاد خودشون نداره. این لم یبلغ حلم منکم، وقت این منکم در اینجا مقصود این که میگه از خود شما هستن، این مقصود بچه های خودتون نیست، بلکه یعنی از جنس شما هستن، یعنی مقابل ملکت ایمانکمه، یعنی اینا بچه های آزادن، عبد نیستن، کنیز نیستن، بچه های آزادن. و عرض شود که از جنس خودتون هستن، یعنی احرارند، نه عبید و اما. و یا اینکه مقصود اینه که از خودتون هستن، یعنی به نحوی با شما در یک ارتباطی هستند، نه ارتباط خاص فرزندی و امثال این، به دلیل اینکه آیه مطمئنن شمول داره نسبت به عرض شود که غیر بچه های خود. و در روایات هم وقتی روایت معتبری که دیروز خوندیم اونجا داشتین شمول و عموم را، اگر در خود آیه هم کسی بیاد بگه منکم یعنی بچه های خودتون، ما میگیم که اولا خود آیه منکم اینو نمیگه، ثانیا اگر هم ظهور آیه این باشه روایت میاد میگه این شمول داره، و ثالثا اگر روایت هم نبود قطعا الغای خصوصیت که میشد، برای اینکه وقتی میگه بچه های خودتون باید این اجازه بگیرن و یاد مواظبت داشته باشید نسبت بچه غیر به طریق اولا اینطوره. از این جهته که این آیه قطعا اختصاص به فرزندان خود ندارد، بلکه شامل بچه های دیگر هم میشه، اولا برای اینکه منکم مقابل عبید و اما یعنی احرارند، یا اینکه مقصود منکم یعنی ارتباط با شما دارن. این اولا خود آیه میگیم این میگه. ثانیا اگر در خود آیه هم تردید داشته باشیم، روایتی که دیروز خوندیم در همون باب 152 یا 122 که دیروز خوندیم روایتی داشت که معتبر بود و دلالت بر این میکرد، دیروز ملاحظه کردیم. ثالثاً اگر آیه هم اختصاص بچه های خودش داشته باشه، روایت هم نداشته باشیم، الغاء خصوصیت یا بلکه اولویتی است که این حکم نسبت به دیگران هم هست، بچه های خودش که باید اذن بگیرن، بچه های غیر خودش به طریق اولا باید اذن بگیرن، نسبت به فرزندان خودش که باید تحفظ و مراقبت داشته باشه، نسبت به غیر این تحفظ و مراقبت قطعا باید داشته باشه، حالا یا بالاولویه یا لااقل تنقیح منات، ولی نیازی به اینا نیست، روایت داریم و روشن مطلب را افاده میکنه. نه به من گفتم که یک احتمال اینه که همه را بگیره، یک احتمال اینه که پدر و مادر را بگیره، یک احتمال اینه که ساکنان خانه را میگیره در ارتباط با اونه که رفت آمد دارن. این احتمال اگرم گفتم مقصود این سه احتمال، این احتمال سومی میشه که ما احتمال سوم رو گفتیم، اونم بحث دوم بود، این هم بحث سوم که اون طرف ها بچه های خودش نیستن فقط، بلکه شمول داره و عموم داره. نکته چهارم این است که این مقصود از لم یبلغ الحلم منکم خب قطعا غیر بالغه، منتها غیر بالغ مطلقا یا غیر بالغ ممیز، این هم یک سوال دیگری است. پاسخ به این سوال هم اینه که باز اینجا یعنی دو احتمال وجود داره، یکی این که بگیم مطلقا هر بچه ها حتی در شرایط یک ممیز نیستن، هر شود که اذن بگیرند و مراقبت داشته باشین نسبت به اونها. یک احتمال هم اینه که نه، مقصود اطفال ممیزن که درکی از این مسائل دارند و در اون شرایط میگه مراقبت بکن و اذن بگیر و امثال اینها. برخی گفتن که اینجا قرائنه ولی اون که لم یبلغ الحلم منکم مطلقه، یعنی غیر بالغ ممیز و غیر ممیز رو میگیره، ولی مناسبات حکم موضوع و قرائن داخلی و لبی میگه که این تحفظ و مراقبت مال بچه که چی نمیفهمه نیست، این مال بچه ایست که میفهمد، ولی زو گفتن اختصاص بچه ممیز داره. و عرض شود که این یک احتماله و یک احتمال هم داره که اون مطلق باشه که همه رو بگیره. اینجا هم به نظر ما یک احتمال سوم میاد، نه اینکه لم یبلغ الحلم بگیم مطلق ممیز و غیر ممیز رو میگیره، نه اینکه فقط اختصاص ممیز داشته باشه، بلکه این شامل کسی میشود، بچه هایی میشه که میشود اونا را مقیدشون کرد به از گرفتن و اینها، ولو به سن تمیز که مثلا 8-9 سالگی 7-8 سالگی نرسیده، تو سنین پایین تر هم میتونه این توجه بهش بده که ولو او مفاهیم جنسی اونا را درکی ازش نداره، ولی میتونه بفهمه که حریم داره کسی و با جداش بکنه، بگه توی اوقات بیا نیا اینها. شاید بشود این احتمال سوم رو گفت که نه مطلق اولاد بچه هاست، نه بچه ممیزی که درکی ولو ضعیف از مسائل جنسی داره، بلکه بچه ای که درکی از همین حریم و اینا داره و میشه بهش حالی کرد که این وقت بیا این وقت نیا، در رو ببند در رو باز نکن مثلا و امثال اینها. این قبل از تمیزه به معنای فقهیه که یه مرحله قبل از بلوغه، یه مراحلی از تمیز وجود داره که تمیز جنسی نیست، درکی از اون مسائل نیست، ولی میتونه یا ادب آموزی داره، میشه ادب بیاموزه، او را آموزش داد، تحفظ را بهش یاد داد. شاید این دومی باشه. مسلم اون حالا مسلم که یعنی ظاهرا مطلق نیست که حالا بچه سنین نمیدونم 2 سالگی هم بگیره دو امثال اینها، ولی بعید نیست که از مثلا 4-5 سالگی اونها دیگه این امر مصداق داشته باشه. علتش هم اینه که ببینید این اطلاق داره، والذین لم یبلغوا الحلم اطلاق داره، فقط اونجایی که دیگه آدم مطمئنه که مقصود نیست اون ازش میره بیرون. من میگم مطلق دوره عدم تمیز اینجور نیست که مسلم باشه که داخل در آیه نیست، بلکه دوره‌ای که هنوز نمیشه هیچ ادبی رو بهش یاد داد و جداسازی به اون معنا رو براش تفهیم کرد، اون دوره رو میگه. ولذا یه خورده شمولش بیشتر از دوره تمیزه. اینم مطلب چهارمی که در این آیه هست. مطلب پنجم در این آیه عرض شود که این است که این شامل دختر و پسر میشه یا فقط مخصوص مثلا پسره. این هم جوابش واضحه، لم یبلغ الحلم منکم اطلاق داره، چه دختر چه پسر همین وضع را داره، میگه با تحفظ بکنید، او هم با یادش بدید از بگیره. این هم چون واضحه دیگه من سریع عبور میکنم. این هم پنجم. مطلب ششم این است که در این آیه اوقات ثلاثه آمده، در این آیه اوقات ثلاثه آمده، بعد از عشا و قبل از فجر و هنگام ظهر، این سه وقت آمده. سوال اینه که این سه وقت موضوعیت داره یا اینکه این سه وقت کنایه از همون اوقات خلوت به معنای خاصه. ممکنه کسی بگه که جمود و لفظ میکنیم و همین مواقع رو باید بگیم موضوعیت داره، ولی ما احتمال دوم رو تقویت کردیم، گفتیم لا یبعد به این که بگیم بیان این اوقات از حیث اینه که غالبا اوقات خلوت خاص در این مواقع هست، ولی اگر سبک و شیوه زندگی تغییر پیدا بکنه و مواقع خلوت متفاوت بشه خب هم فرق نمی کنه، یا حالا تو قطب بشه. الان تو کشورهایی است که خب اینجور زور و شب و مثلا اینجور چیزی نیست، ولی اوقات خوابشون یک نظمی داره. به نظر میاد که عنایت عرض شود که این اوقات خاص، این اوقات خاص در جایی هست که عرف عمومی اونجا همین چنین چیزی است، و الا اگر عرف یک جایی تغییر پیدا بکنه به نظر میاد که موضوعیت نداره، و موضوعیت نداره لااقل الغای خصوصیت میشه، میگیم از این مواقع به مواقع خلوت در کشوری که کشورهای که شبشون مثلا 2 ساعته، روزشون 20 ساعته 24 ساعته، عرض شود که اونجا نظمش جوری دیگری میشه، یا حتی در جاهایی که همین جوره شب و روزش در یک حالت متعارف مثل جزیره العربه، ولی سبک زندگی تغییر پیدا کرده. یعنی اینجوری نیست که بعد از صلات العشاء مثلا نه بعد صلات العشاء تازه وقت تلویزیون رو نمیدونم وقت چی و کجاست، اصلا دیگه اون وقت خلوت و اونجور چیزی به حساب نمیاد و سنت زندگی عوض شده. به نظر میاد که اینجا از مواردی است که به خوبی میشود گفت که عرف میگه خصوصیتی من در حکم برای این اوقات قائل نیستم. اون نکته اصلی همون اوقات الخلوه است، اوقات عرض شود که تکشف و تبرز، اوقاتی است که راحت تر زن و شوهر با هم زندگی میکنند، نه خصوص این وقت یا اون وقت. ولذا اگر عرف زمانه تغییر پیدا بکنه در همین شهر کشورهای این شکلی که اوقات شبانه روزش معینه، یا اینکه نه بریم در جاهایی که اوقاتش اصلا با ما متفاوته اوقات. ولذا نه این اوقات خصوصیت داره نه سه وقت خصوصیت داره. پنجم اینه که نه سه وقت نه این وقت ها به معنای خاص خصوصیت داره، بلکه اوقات راحتی و خلوت در واقع مراده. اینم عرض شود که حالا اونم رو عرض میکنیم شد. اینم عرض شود که مطلب پنجم. مطلب ششم اینه که این آیه یک دل، این احکامی که در این آیه آمده که میبینیدم در آیه طولانی است با تأکیدم آمده، آیه دومم بعد ادامه اونه، بالاخره عنایت داره اشاره روی. مطلب ششم اینه که مطلب هفتم این است که این آیه عرض شود که به دلالت التزامی ممکنه یک حکم دیگری هم رو افاده بکنه، و اون این که عرض شود که و اون حکم دیگه این است که اوقات عرض شود که همه اوقات را نباید اوقات خلوت قرار داد. توجه کردید؟ یعنی بله؟ آره یعنی آره یعنی همین آیه میخوام ببینیم این میشه از آیه فهمید یا نه. ممکنه کسی بگه که یعنی اوقات تنظیم اوقات خانه با طوری باشه که اوقات خلوت از غیر خلوت جدا باشه. توجه کردید؟ یعنی در واقع جوری تنظیم بکنه، به قول شما مدیریت زمان بکنه که اوقات خلوت و آسایش و استراحت و تمتعاتش را از اوقات دیگه جدا سازی بکنه. ممکنه کسی بگه اینجوری چیزی هم از آیه استفاده میشه. این استفاده یه مقداری دشواره، گرچه حالا احتمالش وجود داره. علت دشواریش اینه که آیه میگه که اون اوقات خلوت باید مواظبت داشته باشید که این اختلاط نباشه و بچه ها اذن بگیرن. اما اینکه حالا باید این مفروضش اینه که یه تقسیم بندی وجود داره به طور طبیعی، اما اینکه داره امر میکنه که این تقسیم بندی باشه، یه مقدار به لحاظ فنی و فقهیش دشواره که بگیم داره عم میکنه اینجوری باشه. مگر اینکه کسی بگه که خب اون که نمیشه بگیم همه اوقاتش اوقات خلوت و تمتعاته. توجه کردین؟ خیلی این نمیشه، اصلا معقول نیست و مثلا ازش این نکته رو استفاده بکنیم. ولی به هر حال این اشعاری به این مطلب وجود داره، اما دلالتی بر این مطلب باشه این خیلی واضح نیست. اینم مطلب هفتمی که خالی از اشعار به این مطلب نیست. البته این مطلب در روایات دیگه و از طرق ادله دیگه قابل استفاده هست، ولی از این آیه به تنهایی بخوایم این تقسیم رو بگیم به عنوان یک حکم میشه استفاده کرد، این یه مقدار دشواره، ولی اون که خالی از اشعار نیست. بله دیگه، حالا خیلی معلوم نیست که در مقام بیان اون باشه در اینها.
چقدر دقیق
اشعاری داره ولی در حد دلالت نیست. اینم بحث هفتم. بحث هشتم عرض شود که بحث هشتم این است که این تکلیف، این تکلیفی که ما اینجا استفاده کردیم الزامی و وجوبی است یا نه. گفتیم اینجا دو تا تکلیف هست دیگه. یک تکلیف متوجه اولیا هست، ساکنان خانه است که تحفظ داشته باشند و عرض شود که تحفظ داشته باشند و جدا بکنن موقع خلوتشون رو از جای دیگه و از بچه ها، این تحفظ رو که جدا سازیه که اشاره کردیم، یک اینه و یک اینه که بچه ها رو یاد جدا بکنن و یادشون بدن و یکی اینه که بچه ها باید اجازه بگیرن. حالا اون تحفظی که میگیم خود پدر و مادر یا ساکنان خونه داشته باشن، تحفظ داشته باشن و یادشون بدن که اونا اذن بگیرن، این الزامیه یا اینکه استحبابیه؟ خب این امر به تحفظ یا تعلیم و تربیت، حالا دو احتمال بود، این گفتیم در خود آیه به صورت مدلول مطابقی نیامده. با دقتی که دیروز داشتیم گفتیم که در خود آیه که نیامده که علموهم یا ادبوهم یا تحفظو و جدا بکنید وقت خلوتتون را از بچه ها و از منظر بچه ها، این چنین چیزی که نیامده. اینو ما از یک خطاب یا ایها الذین آمنوا ولیستعذنکم گفتیم در ترکیب اینها یه امری هم ما استظهار میکنیم، از درون آیه میاریم بیرون بدون اینکه مدلول مطابقی باشه. خب اون وقت این امر به تحفظ و مراقبت و جدا بودن و اینکه اون را این ادب رو به اونها یاد بدید اگر بگیم اینم ازش استفاده میشه، این امرهای متوجه به خود اولیا و افراد بزرگسالی که در یک خانه هستند و زن و شوهرها، این امر مدلول مطابقی نیست، یک به صورت التزامی از اینجا میاریم بیرون. این وجوبی و الزامیه یا استحبابیه و الزام و وجوب ازش استفاده نمیشه. اگر ما امری داشتیم یا جمله خبریه‌ای داشتیم که در مقام انشا وارد شده بود، میگفتیم اینا ظهورش در وجوبه، حالا به دلیل عقلی یا به مقدمات حکمت به یکی از اون پنج مبنایی که ما در اصول تشریح کردیم و یکی از اونا رو پذیرفتیم، روی یکی از اون مبانی میگفتیم که این امر اقم الصلات یا امری که میگه یغسل یدی یا یغتسلو، چه حالا امر باشه چه جمله خبریه در مقام انشاء باشه، گفتیم این ظهورش در وجوبه، حالا بالوضع یا به مقدمات حکمت یا به حکم عقل. اما اینجا این امر رو نداریم، این امر رو ما از سیاق آیه و قرائن استفاده میکنیم. اون وقت سوال اینه که اون عرض شود که وجوهی که اونجا گفته شده مفید، عرض شود که در اینجا هم در این امر غیر ظاهری، امری که استنباط کردیم لا الان نیست همینجوری در کلام، اونم داله بر وجوبه به خاطر یک از اون وجوه یا نه؟ عرض شود که خب ما سابق این را تقویت کردیم که خب یک امر اینجا وجود داره و اراده و خواسته مولاست و می شود با همه وجوه بگیم دلالت بر وجوب میکنه، یعنی این محافظت ها و مراقبت ها در اوقات خلوت نسبت به بچه های غیر بالغ عرض شود که وجوب پیدا میکنه و عرض شود که ضرورت داره. ولی الان یه مقدار از اون چی که سابق گفتیم یه مقداری نسبت به اون تردید داریم. ممکنه کسی بگه که چون امر علنی و صریحی نیست که در آیه آمده باشه، جای مقدمات حکمت و اینها نیست که بگیم در مقام بیان است و قیدی هم نزده است و بنابراین میخواد بگه 100% من این رو میخوام. ممکنه کسی در این تردید بکنه و خیلی برامون الان وضوح نداره که اون مقدمات حکمت و اون دلائلی که برای دلالت هم بر وجوب گفته ایم حتی در این امری که با یک مقدماتی بالملازمه از این آیه استفاده میکنیم، بگیم در اون هم باز این قرائن جمعه و یک تکلیف ایجابی رو داره بر دوش پدر و مادر میذاره نسبت به مراقبت و یاد دادن و آموزش دادن به او، شاید دلالت بر وجوب اینجا نباشه، گرچه سابق گفتیم که این امر با امر ظاهریش فرقی نداره و میتواند داله بر وجوب باشه، اما الان این مقدار تردید داریم که در چنین امری هم مقدمات حکمت تمام باشه و دلالت بر وجوب بکنه، یک چنین تردیدی وجود داره الان. ولو اینکه سابق ما گفتیم داله بر وجوب اینجا. نه میگیم وجوبی ثابت نمیشه، نه، یک امر رجحانی و مستحبه که مراقبت بکنه و این چی باشه. البته این معناش این نیست که اگر جایی یقین داره که مفسده‌ای بر این امر مترتب میشه اونجا لازم نباشه، اون طبق قاعده لازمه، ولی اگر یقین به یک مفسده‌ای نداره اینجور مراقبت و بعد آموزش دادن یادگیری بگیم واجبه، یه مقدار درش تردیده، شاید همون استحباب باشه، البته استحباب مؤکد باشه، گرچه سابق گفتیم این واجبه، گفتیم آیه هم دلالت بر وجوب میکنه. اینم بحث هشتمی که در آیه هست. بحث نهم این است که اون تکلیف بچه ها چی؟ در باب تکلیف بچه ها اینجا اون وقت بحث فنی بسیار دقیقی وجود داره که حالا در اون کتاب و منابعی که دیروز عرض کردم کم و بیش مطرح شده، و اون بحث اینه که این بحث نهم میایم راجع به تکلیف بچه ها که میگیم بچه ها گفته باید اجازه بگیرن. این که بچه ها باید اجازه بگیرن آیا این تکلیف مولوی است یا ارشادیه، یعنی تمرینیه، و اگر مولوی باشه وجوبه یا استحبابه؟ در اینجا سه احتمال داره. یک احتمال داره که بگیم این تکلیف اصلا تکلیف تمرینیه، یعنی تکلیفی نیست که توش ثواب و عقاب و اعمال مولویت و شرعیتی باشه، یه نوع داره ارشادش میکنه به بچه ها را، داره میخواد بگه تمرین بکنید این کار را، اجازه بگیرید، یک امر عرفیش عقلایی و غیر شرعی است. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، امر مولوی است منتها امر استحبابی و رجحانی است. و احتمال سوم هم اینه که بگیم امر وجوبی است. عرض شود که خب اگر ما باشیم و قواعد، باید چی بگیم؟ باید بگیم احتمال سوم، به خاطر دو تا اصل اصولی و قاعده اصولی، یکی اصالت المولویه در اوامر مولا، گفتیم این یه اصل بسیار مهمه، اصل مولویت است در خطابات و اوامر و نواهی مولا، و دوم این که اوامر مولوی مولا هم حمل بر اصل دلالتش بر وجوبه، و رضا باست بگیم احتمال سوم بپذیریم. اما چیزی که دو تا اصل اینجا میاد ما رو به احتمال سوم میرسونه، اصالت المولویه و ظهور امر در وجوب، اوامر مولوی مولا ظهورش در وجوبه. ممکنه که هر یک از این دو اصل محل خدشه قرار بگیره، ببینیم این خدشه ها و مناقشه ها تامه یا تام نیست. اصل وجوب، دلالت امر بر وجوب ممکنه مورد اشکال قرار بگیره، به این که ما ادله ای داریم که میگه رفع القلم عن السبی، میگه تکلیف رو ما از سبی برداشته ایم، لااقل این است که تکلیف الزامی رو از سبی برداشتیم، این دیگه قدر متیقنشه. بنابراین قدر متیقن اون ادله این است که میگه ما تکلیف الزامی رو از سبی برداشته ایم. وقتی که تکلیف الزامی رو برداشتیم، این دلیل رفع القلم عن السبی به عنوان دلیل حاکم، به عنوان دلیل حاکم میاد میگه چی؟ میگه اینجا وجوب نیست. وجوب که برمیداره خود اون قرینه میشه که این امر امر استحبابیه. این یک بیانه که با این بیان در واقع ما دست از وجوب برمیداریم اینجا. بیان دوم اینه که میگه رفع القلم عن السبی، میاد میگه که مطلقا ما اصلا تکلیف رو از سبی برداشتیم، چه تکلیف الزامی چه تکالیف استحبابی و رجحانی، یعنی تکالیف مولوی رو از سبی برداشتیم. اگر این شبهه دوم رو بگیم، بگیم رفع القلم فقط الزامی رو بر نمی‌داره، کل تکلیف رو بر می‌داره، اون وقت نتیجهش اینجا میشه احتمال اول، یعنی این استعزن یه استعزن میشه امر تمرینی و ارشادی، هیچ مولویتی در این نیست، نه مستحب نه واجبه، هیچ کدومش نه. این دوتا شبهه ایست که اگر احتمال اول رو بگیم در رفع القلم عن السبيل نتیجهش میشه استحباب، اگر احتمال دوم بگیم نتیجهش میشه احتمال اول یعنی تمرینیه. بله زاست که باید بیان ببینیم که این رفع القلم عن السبيل مضمونش چیه و عرض شود که مفادش چیست تا اون وقت مطلب اینجام روشن بشه. در خصوص این بحث در رفع القلم عن السبيل، ولی اون که جای خودش باید بحث بشه، خب بعضی گفتن رفع القلم عن السبيل یعنی قلم تکلیف مطلقا برداشته شده، که ظاهرش هم اولش این است، رفع القلم عن السبيل یعنی هیچ تکلیفی نداره، نه واجب نه مستحب نه هیچی، ولی زمان میگن عباداتش هم مشروع نیست، چیز تمرینیه ولی شرعیتی نداره. این یک احتماله ولی که به اطلاق این تمسک میکنه، ولی ما احتمال دیگری رو قوی تر میدانیم و اون اینه که رفع القلم عن السبيل چون در مقام امتنان است، یعنی داره منت میگذاره، میگه ما بچه را قبل از بلوغ بار زیادی برش حمله میکنیم، ولذا داره بر میداره چی؟ عقاب و ثواب را بر ببخشید عقاب را بر میدارد، منت شارع و مولا بر بچه و غیر بالغ این است که تکلیف را ازش بر میداره. این امتنان نکته ای میشه که مطلق تکلیف را بر نداره، بلکه تکلیفی که منشأ یک عقابی میشود یا حالا منشأ یک حظاظتی میشه در او، این رو برداره، ولذا وجوب و حرمت رو برمیداره. خیلی بخوایم حالا تعمیم بدیم، کراهت هم که ممکنه نوعی حظاظت در وجود بکنه اونم برمیداره، حالا کراهت هم خیلی اینجوری نیست، وجوب و حرمت را یا حد اکثر کراهت رو برمیداره، اما استحباب را که بگه این کار ثواب داره نه برنمیداره، ولذا زمینه برای اینکه او عبادت بکنه، کارهای نیک انجام بده، ثواب ببره و مستحبات برای او محفوظه. توجه کردید؟ این احتمال دوم ما قوی میدونیم. اگر این احتمال دوم رو بدانیم، بگوییم که در باب تکلیفات بحث بکنیم، حالا من اجمالش رو دارم عرض میکنم، نکتهش همین رفع القلم عن السبيل که میگه امتنانیه، اون وقت دیگه اینجا وجود استعذن به معنای تمرینی لازم نیست بشه، به معنای مولوی میتونه باشه، فقط وجوب نمیتونه باشه، ولی به عنوان یک امر مستحب مولوی میتونه باشه، یعنی مستحبه که اینا چی بکنن، و ثمرش هم اینجاست که اگر نیت قربت کرد در عمل به این ثواب بهش میدن، در حالی که اگر تمرینی باشه ثوابی خبری نیست، ثمرش در ثواب مع قصد القربه است. این از این مسئله که نکتش هم اینه که رفع القلم ظاهرش اطلاق داره، یعنی میگه کل تکالیف رو برداشتن، این وجه اوله، ولی وجه احتمال دوم اینه که نه، درسته که ظاهرش اطلاقه ولی نکته امتنان این را مقید میکنه. نظیر این که در حدیث رفع هم رفعن امتی مالای علمون و نام همین آمده، میگن رفعن امتی مالای علمون در مقام منته، ولذا نمیاد چیزی که خلاف امتنان باشه برداره. اینجا بخواد مستحب را برداره، یعنی زمینه ثواب هم از او داره میگیره، این منتی درش نیست، فقط زمینه عقاب را باید برداره، این درش منته. ولذا تا اینجا ما علال قاعده باید بگیم رفع القلم عن السبيل بنابراین مبنای دوم که امتنان ملاک اصلی است، میاد عقاب را برمیداره، الزام را برمیداره، و الا این که یستعزن در اینجا مولویت استحبابی داشته باشه اینو برنمیداره. اگر این بگیم اون وقت یستعزن این ازگیری اونها میشه مستحب، واجب البته نیست، چون این یک بحثه در اینجا که اگر تا این بحث رو ما بیایم جلو باید نبگیم احتمال اول نه سوم، نبگیم که آقا این استعذن بچه ها یه امر تمرینی عادی و عرفی است، نه این که بگیم واجبه، بلکه بگیم یه امر شرعی مولوی است متا مستحبه براشون، دیگران هم البته حالا پدر و مادر که خوبه، همه هم خوبه یادشون بدن مستحبات رو یاد دادن چیز خوبی است. عرض شد که این یک بحث در اینجا، یک بحث دیگه اینه که نسبت این یستعذن با ادله رفع قلم از نظر اطلاق و عموم اینها چه نسبتیه؟ ببینید اگر ما نسبت سنجی بخوایم بکنیم، اینجا باید بگیم رفع القلم عن السبی و اینها عرض مطلقه، میگه این تکالیفی که ما در شهر مشخص کردیم از سبی برداشتیم. این یستعذن یه تکلیف خاصیه که خطاب به سبیه، این میشه خاص. و اگر مطلق و مقیدی حساب بکنیم، اون مطلقا میگه سبی هیچ تکلیفی نداره از اون تکالیفی که داره، ولی این یه تکلیف خاصی آورده براش، باید بگیم مقید اونه، در حالی که باید بگیم مقید اون هست و باید بگیم که این تکلیف ظهور وجوبش رو حفظ بکنیم و بگیم مقید اونه، اون گفته هیچ تکلیفی نداره، این میگه این تکلیف رو داره. اینم یک شبهه است که ممکنه کسی اینجا بکنه. این شبهه هم جوابش اینه که حدیث رفع حاکمه و بین دلیل حاکم و محکوم رعایت نسبت نمیشود. اینم یه قاعده اصولی است که دلیل اون مطلق و مقید که میگیم مطلق میگیریم و مقید و عرض شود که مقید میاد تقیید میزنه عام را و مقید مطلق را، عام و خاص کردن و مطلق و مقید و حکم به تخصیص و تقیید، در اونجایی است که ادله در عرض همان حاکم و محکومی نیست. اما اگر دلیل حاکم بود، اینجا دیگه نمیام بگیم این مقید، این عام، این خاص، این مطلق، مقید و امثال این. اینجا هم حدیث رفع القلم عن السبی دلیل حاکمی است که او مقدمه بر ادله دیگره، نه اینکه دلیل دیگه بیان بگیم خاصه و میاد مقیدش میشه. ولذاست که در اینجا نمیتوانیم بگیم که فلیستعذن در اینجا دلیل خاصه و میاد رفع القلم عن السبی رو مقید میکنه، بیام اصلا باید بگیم دلالت بر وجوبم داره و دلیل سبی هیچ تکلیفی نداره ولی این تکلیف رو داره چون خاصه و مقیده. نه، برای اینکه رفع القلم عن السبی دلیل حاکمه و دلیل حاکم مقید بر محکومه، حتی اگر این محکوم خاص و مقید باشه، چون دلیل داره در واقع تفسیر میکنه همه ادله را، ناظر به اینها. این هم یک نکته، این دو نکته است که در اینجا وجود داره. نتیجه این بحث که البته هر دوش بحث های دقیقی است که من خیلی مجمل مفروضات بحث را از جای دیگه اینجا تبیین کردم، خیلی مجمل هم عرض کردم، نتیجه این دوتا بحث این می شود که احتمال دوم در اینجا قابل قبوله. یعنی نه می تونیم بگیم این مول عرفی و ارشادیه و نه اینکه حکم وجوبی و الزامیه، بلکه این یک تکلیف استحبابی برای بچه هاست و شرعی هم هست و مولوی هم هست و البته اون تکلیفی هم که پدر و مادر دارن اونم تکلیف گفتیم الزامی شاید نباشه، اون تحفظ و مراقبت و یاد دادن هم یک تکلیف شاید همون چی باشه. این هم بحث نهمی که در این آیه شریفه هست. صلی الله علی محمد و آله.